الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب اولا خیلی مقدم عرض کنم خدمت دوستان عزیز و آرزو می کنم که مجموعه مباحثی که محضر با سعادتتون تقدیم شده مباحثی مفید برای آشنایی هرچه بیشتر با هست‌ها و باید‌های و الزامات تفسیر به ترتیب نزول بوده باشد. در نوبت‌های گذشته بعد از مبانی بنده تعدادی از الزامات رو خدمتتون عرض کردم و پیرامونش مطالبی تقدیم کردم که عبارت بود از این که روش تفسیر قرآن باید با رویکرد فهم متنی تربیت محور باشد. یعنی اگه کسی بناست تفسیری از قرآن ارائه بکند، حتما باید بداند که قرآن کتابی است با محوریت تربیت و تفسیرش حتما باید این رویکرد رو و روش‌ها و قواعد این رویکرد رو مورد بررسی و توجهش قرار بده. دوم این بود که باید مطالعه قرآن به مثابه متنی با فرایند نزول تدریجی دیده بشود. این گونه نیست که ما یک بسته کامل جامع رو و یک جا نازل شده رو در حال بررسیش باشیم و حتما این وضعیت نزول تدریجیش رو باید در هنگام مطالعاتمون مورد توجه قرار بدیم. سومین اصلی که عرض شد این بود که نباید ما تفسیر تنزیلی را وامدار نفی توقیفیت ترتیب سوره ها در مصحف رسمی قرار بدیم. نه، اینها هیچ به اصطلاح مزاحمتی با هم ندارن. یک گونه از مزاحمت رو هم اشاره کردم و به دنبال اون هم توضیح دادم که اگر چنین اتفاقی بیفتد چه توضیحی دربارش خواهیم داشت. و چهارمین نکته این بود که نباید تفسیر تنزیلی از تفسیر سوره ای فراتر برود. یعنی ما وقتی میگیم ترتیب نزول، نمیخواهیم حتی آیات قرآن رو در سوره ها به هم بریزیم، بلکه محور اصلی در تفسیر، تفسیر بر مدار سوره هاست و در ضمن تفسیر بر مدار سوره ها اگر احیانا آیه ای استثنائی و یا الحاقی بود، به اون جنبه استثناء یا الحاق توجه میکنیم و اون رو بررسی میکنیم. این مجموعه چهار اصلی بود که تا الان خدمتتون تقدیم کردم و چند اصل دیگرم باقی موندد که سعی میکنم امروز در این جلسه و جلسات بعدی که خدمتتون تقدیم خواهد شد این موضوع رو به فرجامی برسونیم که تا حدودی بتواند چهره یک فعالیت تفسیر تنزیلی رو برامون روشن بکنه. ما بر اساس هر یکی از این اصولی که خدمتتون تقدیم شده و انشالله بحثش هم ادامه پیدا خواهد کرد، یک دریچه خاصی رو در هنگام تفسیر بررسی خواهیم کرد. یعنی مثلا وقتی میگیم تفسیر ما تفسیریست با تلاش برای فهم متنی تربیت مدار، الزاماً سعی میکنیم که ادبیات تربیتی رو در کارمون اشراب کنیم، پیوندها رو با یک نگاه به فرایند تربیتی تعقیب بکنیم و از بریده کردن بخش‌های مختلف قرآن یا نادیدن جنبه‌های تربیتی حتی در هنگامی که وارد بحث‌های معرفتی میشیم اجتناب میکنیم. یعنی مثلا در بحث توحید ما تربیت توحیدی برامون مهمه و مباحث توحید نظری در ذیل اون قرار میگیرد. معاد رویکردش رویکرد تربیتی خواهد شد و مفسر حتما باید تلاش بکند تا این جنبه تربیت رو مدار قرار بگیرد، چگونه ما مسئله معاد رو در زندگی مردم وارد کنیم که اثر خاص تربیتی و رشد دهندگی رو کاملا در حین آموزش مطالبش به مخاطب چه به شکل فردی یا اجتماعی اشراب بکنیم. در بحث فرایند تدریجی هم کاملا این اصول و روش‌های خاص خودش رو تعقیب خواهد کرد و من توجه می‌کنم که تنزیلی که دارم انجام می‌دهم و تفسیری که دارم از این تنزیل به عمل میارم دقیقاً هوشمندانه به زمان نزول، به هنگامی که این سوره نازل شده و این واژه درش به کار رفتد توجه می‌شود و پیش و پس دقیقاً متناسب با این نزول تدریجی تعریف می‌شود. لذاست در تفسیر واژه‌ها، انشاءالله تو قواعد خواهم گفت، در تفسیر واژه‌ها گرفتار در هم آمیختگی و روی هم ریزی‌های به هر جهت در توضیحشون نخواهیم شد. وقتی ما عرض کردیم که نباید این تفسیر درگیر با مسئله ترتیب مصحف و ترتیب سوره ها در مصحف رسمی بشد، اصرار داریم که شما کمترین تعارض یا تزاحم رو بین برداشت های تفسیریتون انجام بدهید به گونه ای که اینها با مجموعه دستاوردهای ترتیب مصحفی معارضتی داشته باشد، بلکه شما تلاش خواهید کرد که بر روی اونها و بر دوش اونها یک مرتبه بالاتر و یک فهم بیشتر و دانش افزون رو مورد توجهتون قرار بدید. و یا اینکه هنگامی که بحث شد که سوره ای باشد، ما سوره رو محور قرار میدیم، غرض سوره رو میبینیم، بخش ها رو در سوره میبینیم و آیه استثنایی رو سعی میکنیم در راستای اون غرض سوره به اصطلاح تفسیر کنیم، تحلیل کنیم. اینا تأثیرات خودش رو در هنگام تفسیر شما خواهد گذاشت. پس این اصول و این الزامات، الزاماتی صرفا نظری و ذهنی نیست. اینها ذهنیتی به ما میدهد که هنگام مواجهه با متن نحوه تعاملمون با متن رو مدیریت میکنه. از جمله مطالبی که در بحث مربوط به اصول تفسیر تنزیلی باید مورد توجه قرار بگیرد، ممنوعیت اجتهاد آزاده در تعیین مرتبه سوره ها و یا آیات استثنایی. خب ما با یه متنی مواجهیم که این متن از نظر ترتیب قرار گرفتنشون در مصحف رسمی موافق با ترتیب نزولشون نیست قطعا. بعد از سوره حمد سوره بقره است و چند سوره دیگه که همه قطعا در مدینه نازل شدن. این ترتیب ترتیب نزول نیست. من باید به ترتیب نزول برسم. یا اینکه میدانیم حتما، چه با اطلاعات تاریخی یا اطلاعات درونی متن، که این آیه نباید الان، یعنی در زمانی که کل سوره نازل می شده، این آیه در سوره قرار گرفته باشد. می دانیم که این دوره ای بعد به سوره ملحق شده. برای اینکه برسیم به اینکه دقیقاً ترتیب سوره ها چگونه است، یا برسیم به این که این آیه استثنایی و الحاقی آیا واقعا آیه الحاقی و استثنایی هست یا نیست، روش علمی کشف این ترتیب ها چیست، روش علمی شناخت این آیات استثنایی چیست. مدل های مختلفی وجود داشتند که من اگر بخوام اینها رو دستبندی بکنم به دو گروه عمده تقسیم شده. برخی از مفسرین، برخی از دانشمندان علوم قرآن هنگامی که وارد این بحث شدن به نظرشون رسیدت که بر اساس قرائن، بر اساس شواهدی که تحلیل‌های عقلیشون، تحلیل‌های دانشی اینها کمک می‌کند، بیان و نسبت به ترتیب سوره‌ها، نسبت به آیات استثنایی اظهار نظر کنند. مثلا در ذهنشون آمدد هر آیه‌ای که راجع به اهل کتابه، چون اهل کتاب تو مدینه بودند، هر جا در سوره های مکی نامی از اهل کتاب رفتد سریع بگن این آیه آیه الحاقیه و استثنایی است. زیاد هم هست، شما اگر ملاحظه بفرمایید تفاسیر رو، برخی از تفاسیر رو به سرعت، همین که نام اهل کتاب است، اشاره‌ای به اهل کتاب است، به سرعت گفتن خب این آیه آیه الحاقی است. این گونه اجتهادات مخصوصا هنگامی که در زمینه سوره ها باشد خیلی برای ما میزان ریسکش بالاست در کشف حقیقت. ببینید، شما دارید تفسیری از قرآن ارائه میدهید که این تفسیر بناش گزارشی باشد از یک واقعیت خارجی. این واقعیت خارجی یک جریان تاریخی است، در یک دوره خاصی به شکل خاصی سوره‌هایی نازل می‌شود، آیاتی ملحق می‌شود و تحولی رقم می‌خورد. ما یک اصل اولیه باید داشته باشیم. اون اصل اولیه این است که من اجتهادی رو که برای فهم می‌کنم اجتهاد در منابع روایی تاریخی باید باشه. من اجازه ندارم از ابتدا اینها رو کنار بگذارم بعد بر اساس معیارها و سنجه‌های نظری خاص، تحلیل‌های خاص، آزاد از گزارش‌ها، بدون تعهد به گزارش‌ها، کمترین توجه به روایات، بیام و پیرامون ترتیب سوره‌ها یا ترتیب آیات نظر بدم. این عمل باعث می شود که میزان اعتماد ما به دریافتی که از معارف ترتیب‌های شکل گرفته به دست میاریم به شدت کاهش پیدا بکنه. و ما زیاد داریم این نکته رو ها. کسانی که نشستن بر اساس یک سنجه‌هایی به نظرشون رسیدن، مثلا بر این اساس بگیم این شمارش مثلا شماره 13 رتبه سوره، رتبه 13، رتبه 14، رتبه 20. اینها کار رو بر ما سخت میکند و دستاوردها رو متزلزل میکند. یه نکته به نظر من بسیار بسیار مهمه. ما خیلی به ترتیبی که بناس بر اساسش فهممون رو و کشف مرادهای خدای متعال رو سامان بدیم متکی هستیم. اگر این اتکا بر اساس اجتهادهای بریده از روایات و بریده از تاریخ و شاخصهای تاریخی باشد و گزارشهای تاریخی، میزان اعتبارش به شدت کاهش پیدا میکنه. بنابراین کاری که ما انجام میدیم و روشهای تحولی رو که میخواهیم بر اساس این تفسیر تنزیلی به دست بیاریم باید تکیه اصلیش بر نقل و روایت باشه. بر این اساس کار رو شروع کنیم و هر جا در فهم این روایات دچار مشکل شدیم به سنجه‌های تقویت روایت رو بیاریم. اجتهاد آزاد، یعنی از اول بگیم خب سندها که معلوم نیست مثلا کدامش قوی کدامش ضعیف، اینا رو ببریم قیچی کنیم کنار بذاریم بعد بگیم حالا خودمون بشینیم فکر کنیم، یه چند حادثه در ذهنمون باشد، چند تحلیل در ذهنمون، شروع کنیم به تقسیم بندی ها. اینها به نظر میرسد که ما رو با دستاوردهای متزلزلی مواجه خواهد کرد. پس این اصل مهمی است به نظر بنده در تفسیر بر اساس ترتیب نزول. خب ما وقتی میایم سراغ روایات، در روایات وضعیت ما به گونه ای است که اینها بعضن سندش خوبه، مثلا روایت عطا از ابن عباس، روایت ابی صالح از ابن عباس. مثلا وقتی ترتیب نزول سوره رو گزارش کردن، مثلا عطا رو هم شیعه هم سنی بهش اعتماد کرده، عطا از ابن عباس رو. ابی صالح رو سنیان به خاطر اینکه گفتن ایشون تشیعی داشته مورد بیمهری قرار میدهن، اما خب من شیعی که از نظر رجالی با مثل ابی صالح مشکلی ندارم و میتونم به این روایت توجه بکنم. چگونه میشود مسئله رو حل کرد؟ انشالله من در باز بحث قواعد ریز خواهم شد، اما به طور کلی میخوام عرض کنم. یک مدل همین است. یک مدل این است که مفسر در اجتهادی که متعهد به روایته میاد میگه من روایت عطا رو میگیرم از ابن عباس، چون ابن عباس هم شاگرد علی علیه السلام است، شاگرد کسی مثل ابی ابن کعب است، گزارش ترتیب نزول رو قطعا از اینها فرا گرفته، خودش گفتن من هرچه در قرآن دارم از علی علیه السلام است، و یا اصلا ایشون به عنوان یک کارشناس، کارشناسی که بخشی از دوره نزول رو تلقی کرده، در دوره از نظر سنی دوره اندکی بودد، یعنی دوره دریافتش دوره اندکی بودد، اما در اون فضا حضور داشتد. ما تکیه میکنیم به مثل عطا از ابن عباس، بعد میاییم جدول رو میچینیم. یا مثل آیه معرفت میگد خب من جابر ابن زید که شاگرد ایشون هست و برخی از کمبودهای جدولهای ابو صالح و عطا و اینها رو دارد، اینا رو یه بررسی میکنم و به ابن عباس میرسم بر اساس یک چارچوب خوب، چارچوب قابل اتکا، و بعد میام گزارش میدم. تصریح میکنن آیه معرفت، میفرماین که رسیدن به جدول ترتیب نزول کار سختی نیست، ما کافیست که همین روایات رو کنار هم بچینیم بر اساس مثلا مجموعه داده های شاگردان ابن عباس، به خصوص جابر ابن زید که جدول کامل تری از همه ارائه کرده، اینها رو با هم هماهنگ کنیم و به یک ترتیب میرسیم که ترتیبش رو من در همین کتاب ها هم گزارش دادم، ترکیبی که جناب آقای معرفت بر اساس روایات به دست آوردند. این مدل ها رو میشه عمل کرد. میدونید 4 جدول ترکیبی در طول تاریخ نوشته شده که جدول در کتابی که خدمتتون هست، من این 4 جدول ترکیبی رو آوردم. همه اینها همین کار رو کردن، یعنی نشستن بر اساس ترتیب روایی و جمعی که بین روایات کردن اون نقطه های ابهامشون رو حل کردن و به یک ترتیب و یک ترکیب رسیدن که مثلا در بیانات زرکشی هست، در بیانات سیوتی هست، جدول‌های ترکیبی اینا گزارش کردن. علمای الازهر نشستن یه بار یک جدول ترکیبی نوشتن و مثل آیه معرفت که اصلا خودشون آستین بالا زدن و یک جدول برای ما بیان فرمودن. جناب آقای یوسفی غربی که مؤلف محترم کتاب موسوعه تاریخ اسلامی است، من از ایشون سوال کردم که شما این جدولی رو که در 3 جلد اول در تاریختون آوردید از کی استفاده کردید؟ ایشون گفتن من به همین روایات آقای معرفت رسیدم و این رو معیار کارم در 3 جلد قرار دادم. میدونید دیگه ایشون تاریخ رو که نوشتن، تاریخ رو بر اساس سیر نزول سوره ها بررسی فرمودن 3 جلد اول، و بعد در اونجا هم مثلا فرمودن که در این سال این سوره ها نازل شده و پیرامون سبب نزول و برخی از گره های تاریخی در این زمینه اظهار نظر فرمودند و انصافاً در بین علمای مورخ ما از دقت نظر بسیار بالایی در این زمینه برخوردار بودند. جناب ایشون می‌فرمودند به اینکه مثلا من این جدول رو اصل قرار دادم، اینا یه مدله. یه مدل دیگه ای هم به نظر حقیر رسیدد که گفتیم اولا صرفا به ابن عباس اکتفا نشد، کل اسناد تاریخی در بیار، اسناد تاریخی رو بررسی بکنیم و این اسناد تاریخی رو کنار هم بذاریم، اونایش که مستنده یعنی سند دارد و سندش سلسله دارد، اینها رو از مواردی که سند ندارد جدا بکنیم. گزارشاتی که از اهل بیت رسیدد، ما مثلا گزارشی از علی بن ابی طالب علیه السلام داریم، سعید بن مسیب از ایشون آورده، روایتی از امام صادق علیه السلام ترتیب مصحف ایشون گزارش شده، اینها رو هم اضافه کنیم. برخی از روایات رو تابعین آوردن، نفرمودن از کدوم صحابی، اما کاملا معلومه که ایشون تحت تاثیر صحابی یا به عنوان کارشناسان درس آموخته از صحابه عمل فرمودن. خب اینها رو هم ببینیم و بر اساس اون بیاییم و به یک جدول برسیم. بنده حدود 19 سند رو در کتاب هم تفسیر تنزیلی که محضرتون هست و هم شناخنامه و هم مقدمه همگام با وحی آوردن. 10 جدول سند دارد، یعنی روایات مسند دارای سند، اینها رو به اصطلاح کنار هم گذاشتیم. و اینم عرض کنم اینا طرق مختلف داشتند ها، ما حدود 3 سال تلاش کردیم با برخی از دوستان فاضلمون تا این سندها رو به دست آوردیم، کنار هم گذاشتیم، مقایسه شون کردیم. بعد عرضم به حضور شما که سندهای دیگری که متاسفانه طریقشون گفته نشدد، اینها رو هم آوردیم یک جا کردیم که 4 یا 5 سند شد، 5 سند شد و جدولهای ترکیبی، اونا رو هم باز کنار هم گذاشتیم و مقایسه کردیم. محور کار رو هم گذاشتیم روی مشترکات. در گام اول اومدیم گفتیم که به اصطلاح این روایات صرف نظر از این که عطاس ابی صالح هست، دیگرانی هم که هستن افراد صالحی هستن، یعنی مشکل خاصی در سندشون ملاحظه نشدن، ما جدولهای مسند رو آوردیم با هم مقایسه کردیم، گفتیم بعد از تجمیع اینها بیایم و یک داوری و قرینه های داخلی رو برای تأییدش هم اضافه بکنیم، احتیاط بکنیم. و این احتیاط این بود که گفتیم ببینیم در بین این مثلا 10 جدولی که با هم مشترکن، اونایش که همه جداول روش اتفاق نظر دارن چند تاست؟ دیدیم مثلا از 114 سوره 72 سورش رو همه با هم متفقن. خب این برامون خیلی سرمایه خوبی شد. یعنی وقتی شما 72 سوره از 114 سورتون مشترک می شود، یعنی هر ده روایت میگن همین طور بوده، خب این خیلی کمک شما خواهد کرد برای اینکه اطمینانتون و درجه اطمینانتون به کارهای بعدی که ارجاع دادن به خود متن قرآن است و قرینه گیری از داخل قرآن هست بالا بره. خب از دل این 72 سوره مشترک به یک سیاق مشترک رسیدیم، سیاق معنایی، سیاق موضوعی، یعنی مباحثی که مطرح شده از ابتدا تا انتها هماهنگ می شود دیگه. 10 جدول دیگر رو ببخشید، همین 10 جدول رو در موارد دیگه ای که با هم اختلاف کردن، اینا رو بررسی کردیم. وقتی میگم اختلاف کردن، یعنی مثلا از این 10 جدول گاهی یک جدول چیز دیگه ای گفته، نه اینکه خیلی هرج و مرج باشد، مثلا حد اقل در این 10 جدول 7 جدول همیشه با هم، یعنی 7 موردش همیشه با هم متفقه، گاهی یک مورد، گاهی دو مورد، نهایتاً سه مورد اختلاف میشه. در این گونه موارد که با فلش‌های مختلف، الان اگر جدول در محضرتون باشد، لیست روایات، ملاحظه فرمودید مثلا گاهی اختلافات خیلی جزئی است. ما یه فلشی کشیدیم که دو سره است، مثلا گفتیم اینا یه جا به جایی مختصره. گاهی در یک روایت بالاتر قرار گرفتن، یه فلش کشیدیم تو اون خونه، یعنی بالاتر. اون سفیدها که ملاحظه می‌فرمایید، یعنی همه اینها در این روایت با هم مشترکن. ببینید چقدر سفیدش هم زیاده، دل سفیدش خیلی زیاده. اونجاییش که به اصطلاح تفاوت کرده رو با فلش گفتیم یا پایینه یا بالا. بعد اومدیم شماره اون ردیف رو دقیقاً بردیم رو خطی که بین نظر مشهور قرار گرفته. یعنی مثلا گفتیم این روایت میگه این سوره، مثلا سوره شماره 20 بین شماره 5 و 6 قرار دارد، رو خطش این مثلا 6 رو اونجا گذاشتیم، اون 20 رو اونجا گذاشتیم تا معلوم بشود. و درصد زیادی از توافق بین سوره ها رو به این شکل نشان دادیم. بعد گفتیم خب بر اساس این آخرین هماهنگی ما سیاق ها رو ملاحظه می کنیم، این گزارش متفاوت رو ملاحظه می کنیم، اطلاعات تاریخی اگه دستمون داشت، وجود داشت، اون رو هم بررسی می کنیم و در مورد این مورد اختلاف داوری می کنیم. این به نظر بنده یکی از محتاطانه ترین راه هاست برای اینکه بخش خوبی از ترتیب نزول رو تثبیت بکنیم. اینم به شما عرض کنم، بنده وقتی بر اساس این مبنا کار رو انجام دادم، یعنی توجه به قرائن داخلی کلام، من وقتی بر اساس قرائن داخلی کلام و قرآن این کار رو انجام دادم، جدولی رسیدم که ظاهراً در 114 سوره یا در با تفاوت یکی دو سوره در همه موارد مثل 4 جدول ترکیبی تاریخی ما قرار گرفت. یعنی اونا هم که از راه‌های دیگه رفته بودن به همین نتیجه ای رسیده بودن که ما از دل به اصطلاح ترکیب محتوایی و توجه به ترکیب محتوایی سوره ها رسیدیم. این خودش به نظر بنده یه قرینه خوب برای کسانی است که به دنبال اطمینان خاطرن. ببینید من در کتاب هم خدمتون آوردم، گفتم تا تفسیر شما از سوره ها کامل نشود نمیتوانید بگید که من بر اساس قرائن تاریخی، قرائن متنی دقیق میتوانم آخرین حرف رو بزنم، اما به اطمینان علمی میتوانیم نزدیک بشویم. خیلی فرق هست بین کسی که از اول بیاد بگه که وضع ما که معلوم نیست با این روایات، و همش با یک استراب خاطر وارد برداشت بشود، هی بگه اگر این گونه باشد پس این گونه است، تا کسی که بگه نه مثلا من حدود 85%، 90, 95% خیالم راحته. خیلی متفاوت خواهد شد. من تصورم این است که کارهایی که بزرگان ما کردن در جدولهای ترکیبی کمک شایان توجهی است به کسانی که بخواهن مسئله رو به نحو شایسته ای حل بکنن. خب پس این اجتهاد متکی به منابع به نظر بنده مطمئن ترین راه برای کشف ترتیب نزوله. در آیات استثنایی هم همینطوره. یعنی شما وقتی میخواین آیه استثنایی رو بررسی کنید، به صرف این اجتهادهای آزاد نمیتونید عمل کنید. باز وظیفه ما و شما در این گونه موارد این است که بیاییم ببینیم آیا گفته ای از پیغمبر اکرم وجود داره که مثلا این آیه رو اینجا قرار بدی، یا اگر ادعایی شد ببینیم قرینه ای واقعاً از درون سوره و یا قرائن داخلی و متنی قرآن و سیاق ها با توجه به اون جدول ها میتونیم به دست بیاریم یا نه. اگه تونستیم به قرائن این گونه برسیم بگیم بله این آیه استثنائیه. مخصوصا من این رو تأکید میکنم که برای یک مفسر بر اساس تفسیر تنزیلی مهمترین نکته اینه که حالا چرا این آیه اینجاست؟ وقتی ما مبنامون توقیفیت شد در اصل گذشته، الان باید چی رو حل کنیم؟ کار نداریم به این که چرا کی این آیه نازل شده، چون اون برای ما در سیر تحول خیلی مهم نیست. مهم این است که حکیم چرا اینو اینجا قرار داده، چرا اینو الان اینجا قرار داده وقتی کار خود پیغمبره و به دستور خداست. این برای ما مهمه و چه پیامی برامون داره. بنابراین در این مدل حتما دوستان استحضار خواهند داشت که توجه ما به این معطوف می شود که اگر این آیه در این سوره قرار گرفته، با توجه به غرض سوره تحلیل باید بشود. پس باز محور برای ما گزارش هاست و اصل اولیه هم این است، تا ما به گزارش متقن نرسیم زیر بار جا به جایی ها نرویم، چون حکیم بالاخره این رو اینجا قرار داده. اصل هم این است که جاش درسته. مثل اینکه مثلا شما میرین توی اتوبوس یا در یه قطار، هر کس سر جاش نشسته، اصل اولیه چیه؟ آدم ها عاقلن دیگه، شماره بلیتش هستش و اصل اولیه اینه که هر کس سر جاش نشسته دیگه. مگر اینکه یه مسافری برسد بگه آقا شما چرا سر جای من نشستی؟ اون وقت میان عرضم بود شما، مثلا مسئولین هواپیما یا مسئولین قطار مثلا چک میکنن، خب بله شماره شما چرا اشتباهی شده، یا شما خاطر دوستتون اومدید اینجا نشستید، یه دلیلی داره، بعد تصمیم میگیرن در موردش. ما باز در اینجا دچار اضطراب نباید بشیم. پس باز در اینجا ما اصل اولیه ای داریم، اون اصل اولیه به ما میگه شما بر اساس نقل ها و اعتماد به عمل کرد عمل میکنید. اگه کسی گفت بگید شاهدش، قرینش، دلیلش چیه، و اولین مطلبم دلیله، دلیل روایی از پیغمبر، چون خود پیغمبر میفرمود این رو آیه رو اینجا بین این دوتا آیه بگذارید. یه نکته ای رو قبلنم شاید بهش اشاره کردم، الان تأکید میکنم. بنده در تاریخ بحثای علوم قرآنی مطالعه کردم، به شما عرض کنم پیدا می شود مواردی که پیغمبر فرموده باشد این آیه رو بین این دوتا آیه بگذارید، اما پیدا نمی شود مطلبی که پیغمبر فرموده باشد این سوره رو کنار این دو سوره بگذارید. ما چنین دلیلی در تاریخ یا علوم قرآن تا الان بنده ندیدم. یکی دوتا ادعا شده، اما اون کسی که ادعا کرده سندی رو نیاورده. ما ابناء دلیلیم دیگه، تمایلمون دنبال ادله خواهد بود. این جهت رو هم عنایت خواهید فرمود. در برابر این روش که اصل اولیه بود، یه روش های دیگه هم مطرح هست، اجتهاد آزاد. این اجتهاد آزاد هم در سوره ها صورت گرفته، هم در آیه ها. اجتهاد آزاد در سوره ها عمدتاً کار شرق شناسانه، غربیانی که اومدن قرآن رو بررسی کردن، اظهار کردن به این که ترتیب سوره ها بر اساس سه معیار و سه ملاک قابل شناسایی و باز سازیست. اینها بر این باورند که می توانیم ما تاریخ نزول هر یک از سوره ها رو به دست بیاریم. دانشی رو هم از سال 1844 از حدود نیمه قرن 19 تحت عنوان کرونولوژی مطرح کردن. کرونولوژی یعنی دانشی که میاد میگه زمان نزول هر یکی از واحدهای نزول چیست. چون میدونن نزول قرآن تدریجی است، گفتن حالا بشینیم بررسی بکنیم که
زمان نزول هر بخش چگونه است و کیه، زمان رو تشخیص بدیم. یادمون نمی رود، تأکید کردیم ما در سیر تفسیر تنزیلی به دنبال زمان نیستیم. زمان اصالت ندارد، زمان یه امر به تبعه. ما میخواییم تحول رو بفهمیم، چون ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. تغییر مهمه در تحول، نه زمان. زمان تابع تغییره، زودتر تغییر اتفاق بیفتد نوبت به عنصر بعدی تغییر میرسد، کنتر بیفتد تغییر به تأخیر میفتد. زمان تابعی است از تغییر، تغییر تابع زمان نیست. اینا اومدن گفتن که ما میخواییم حالا زمان نزول هر یک از واحدها رو هم تعیین کنیم. چیز خوبی هم هست اینو به شما بگم، ای کاش واقعا ما این زمانها رو در دست داشتیم، خیلی کمکمون میکرد. این که حضرت امیر، این که مثل ابن مسعود میفهمد من زمان نزول هر یک از اینا رو میدانم، معناش این است که یه بخشی از علم تو این نهفته است. اما فعلا ما این دانشش رو در اختیار نداریم. تصورم این است باید در مرحله اول ما ترتیب نزول ها رو به دست بیاریم و بعد از دل ترتیب نزول و فهم تحول، سازمان دادن به تحول، اون وقت گام بعدی رو برداریم به سمت فهم زمان ها و به اصطلاح تناسب سازی بین سیر نزول و زمانی که هر یکی از این قطعات نزول توش اتفاق افتاد برسیم. اما اینا اومدن پیش خودشون یک روشی رو بیان کردن. روششون چی بود؟ گفتن ما سه تا مؤلفه دستمون است. بعضی از این مؤلفه ها درسته، بعضیش غلطه. من در کتاب تفسیر تنزیلی مبانی اصول قواعد فوائد در بحث اصول مفصل بحث تاریخ گذاری رو مطرح کردم و این رو به مطالعه دوستانم واگذار می کنم. اینجا در حد یک توضیح برای مطالعه تفصیلی متن دارم خدمت شما گزارش میدم. اینا اومدن گفتن که ما سه تا عنصر رو در نظر میگیریم. عنصر اول نکته های تاریخی است. ما در تاریخ یک سری اطلاعات داریم که این اطلاعات به ما کمک میکند که از دریچه اونها وقتی قرآن رو نگاه بکنیم بفهمیم که این سوره اول بودد، این سوره دوم بودد، این سوره سوم بودد، این سوره بیستم بودد. اینا رو میتونیم بفهمیم. مثلا جنگ بدر کمک خوبیست، جنگ احد کمک خوبیست، مسیحیان نجران کمک خوبیست. اینا رو میتونیم دیگه وقتی این تاریخ رو مطالعه بکنیم، میتونیم بر اساس اون تاریخ بیایم ببینیم حالا این آیاتی که در سوره ها قرار گرفتد این سوره رو در چه رتبه ای قرار میدهد. این خیلی خوب. دو تا مؤلفه دیگه هم اضافه کردن که اینها غلطه. یکیش بین غلط و صحیح، یکیش غلطه، علمی نیست. مؤلفه دوم این بود، میگفتن ما شخصیت پیغمبر رو ببینیم، حالات پیغمبر رو ببینیم، مطالبی که در قرآن با پیغمبر و در خطاب به پیغمبر و درخواستی از پیغمبر مطرح شده اینا رو مطالعه کنیم. بر اساس این میتونیم بفهمیم که این سوره اول، سوره دوم، سوره سوم تا آخر. این مطلب اگر پسش این باشد که ما از دل این به دنبال کشف تغییری هستیم که تو مردم اتفاق افتاده، حرف درستیه. یعنی من میخوام این تغییر رو رصد بکنم، ادبیاتی که بین خدا پیغمبر برقرار شده میخوام این رو رصد بکنم که چی رو بفهمم؟ بفهمم که مردم در حال تغییر الان در چه نقطه ای هستن. یه حرف درستیه. اما اگر میخواهم این رو اصالتی بهش بدم که بگم پیغمبر نویسنده و نگارنده متن و شرایط روحی پیغمبر، تطورات شخصیت پیغمبر و تجربه های نبوی دارد این قرآن رو تولید میکند، اینجا چطور؟ اینجا حرف باطلی است. اینو باید توجه بکنیم. یه گزینه سوم هم دارن، اومدن گفتن آقا ما طول موج سور آیات رو میبینیم و سوره ها رو، آیات هرچه کوچکتر و سجع و آهنگ داشته باشد، چون پیغمبر اول مثل یک کاهن و مثل یک اهل سجع ظهور و بروز کرد، چه کار کنیم؟ بگیم این مال اوله. یواش 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 پیغمبر از اون دوره که فاصله میگیرد، آهنگ کلامش و ادبیاتش فرق میکند، دیگه مثل کاهنان سخن نمیگوید، دیگه قانون مدارانه حرف میزند، ادبیاتش حقوقی میشود، دیگه اون روعت و اون کوبندگی و اون جذبه های ادبی رو مثلا ندارد. این رو مقیاس قرار بدیم. اینا این کارو کردن و اتفاقا من اینو به شما عرض کنم، بیشترین تاکیدشون رو همین عنصر آخره. شما الان جداولی رو در کتاب تفسیر تنزیلی من خدمتتون تقدیم کردم که گریم و مویه رو بلاشه رو اینا چی گفتن، یعنی ترتیب نزولی رو گزارش دادن. ملاحظهش بفرمایید، کاملا بر همین اساس دارن عمل میکنن. خب این مدل ها به نظر ما مخصوصا عنصر سوم و عنصر دوم با ملاحظه ای که عرض کردم به هیچ وجه نمیتواند حقیقت ترتیب نزول رو برای ما ثابت کند، چون روش علمی روش درستی نیست. که من در خود کتاب یک به یک طبقات و مراحل رو بررسی کردم و نقد کردم و قاعدتاً به دلیل اینکه الان وقت نداریم بنده نمیتونم حتی گزارش انتقادی برخی از اینها را یا یکی حتی از اینها رو خدمتون عرض کنم. انشاءالله در جلسه آینده قدری بیشتر در این زمینه تقدیم حضورتون خواهم کرد و مابقی بررسی تفصیلی رو انشاءالله به مطالعه مستقیمتون از کتاب واگذار میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.